مشلم شرقی که آقای ترامپ آمدند و تفضل کردن، نخیر. و قطعنامه تصویب کشورها گذشت به اجماع آرا، همدی بر این که اورشلیم شرقی را ما کشورهای مسلمان پایتخت فلسطین میدانیم، پایتخت فلسطین میدانیم. امضا جناب آقای حسن روحانی، جناب آقای حسن روحانی رئیس جمهور کشور، یا اورشلیم شرقی مال فلسطینی هست. معنای ضمنی، معنای تلویحی این حرف یعنی چی؟ چرا شما نمیایید بگید که آقای روحانی کل اورشلیم یا بیت المقدس به تعبیر عرب و مسلمانه کلش برای فلسطین؟ چرا نصفش شما دارید میدید؟ شما که معتقدید که کشور اسرائیل وجود نداره، که کشتیگیری وجود داشته باشه، خب اینجا هم بگو کشور اسرائیل وجود نداره که اورشلیم غربی براش وجود داشته باشه به عنوان پایتخت اسرائیل. اینم حرف اینجا هم تکرار کن. چرا؟ چگونه شما دارید یه چیزی رو میبخشید؟ مگه نگفته بودی سر تا سر این مغازه قصبیه، عدوانی، تصرف عدوانی درش شده؟ چی شد؟ نصفشو داری میبخشی شما؟ خب اگر شما دارید اینجا میپذیری که آقا حالا کشوری هست به نام اسرائیل، حالا تو یه مرز کوچیکتری، خب این هم سرزمینش، پس یه کشور اسرائیلی وجود داره؟ خب اگر وجود داره، کشتیگرش هم وجود داره. تمام بحث اینجا هست، یه تمارزتون برای چی؟ خب و اینجا اتفاقا دقت کنید ببینید که این ایرادی که من دارم میگیرم چقدر ایراد مهم و واردی است، که وقتی آقای روحانی این اکت رو انجام داد در اونجا، ادعی از دانشجویان بسیجی کفن به تن و شدیدن اعتراض کردن به آقای روحانی. چی رو رفتی بخشیدید آقای روحانی؟ و چی رو بخشیدی؟ چیزی رو که مال فلسطینی ها هستش رفتی بخشیدی به اسرائیل، برای چی؟ بخش غربی رو چرا دادی شما؟ شما نباید موضع ملی ایران مگر این نیست کشوری به نام اسرائیل وجود و موجودیت نداره؟ اعتراض کردن به آقای روحانی. البته همینجا یه مچگیری بکنم از آقای بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه. آقای بهرام قاسمی وقتی اعتراض این دانشجوها بالاشون بالا آمد، شدت پیدا کرد، گفت نه خیر آقای رئیس جمهور، اینا در اونجا این قطعنامه بله تصویب شد، همه این رأی رو دادند، اما ایشون اون گوشه یه چیزی نوشتن که نه، ما این همه اورشلیم رو قبول نداریم، ما اورشلیم شرقی غربی قبول نداریم. یکی اونجا نوشته، اصطلاحا بهش میگن رزرواسیون یا رزرویشن، یه حق تحفظ، یه تحفظ. اونجا ایشون نوشته که نه ما موزه، ما هم موزه قبلیه. من مقاله نوشتم دادم بیرون، گفتم آقای بهرام قاسمی اگر چنین حق رزرواسیونی شما اعمال کردید در اونجا، کپیشو بدید بیرون، تصویرشو بفرستید، تصویرشو بیرون بدید. در سازمان کنفرانس اسلامی همه گفتن که اورشلیم شرقی غربی، شما گفتین نه کل اورشلیم مال فلسطینی هاست. وقتی اینو نوشتید اونجا، دانشجو به شما اعتراض کردن، دانشجویان بسیجی کفن به تن اعتراض کردن، مچ شما رو اونا گرفتن که آقا شما دارید دروغ باز میکنید. اگر میگید که نه ما یک رو بوده و راست بوده، ما موزمون همون بوده که هست و این رو اونجا رفتیم نوشتیم بدید بیرون، الان هم این پیام داره ضبط میشه، خطاب با آقای بهرام قاسمی، میگم آقا اگر شما حق تحفظ در اونجا اعمال کردید، حق تحفظ رو نوشتید، بدید بیرون، نسخه شما هم ببینم، همه ببینم. چنین چیزی مطلقا وجود نداره مطلقا موجود. پس این مورد شد چی؟ مورد اول و مورد دم دستی، جدیدتری مورد که در اونجا جمهوری اسلامی به صورت دو فاکتو قبول کرده که اون شبه شرقی غربی وجود داره، اون ورش اسرائیلی بره. این یه مورد. حالا یکی میگه که آقا نه والا خیلی این دلیل محکمی نیستش فلان اینا. مورد دومی رو من برای شما مثال بزنم. اگر من برای شما مثال بزنم که جمهوری اسلامی بگه کشتیگیر کشتی اسرائیلی بازی نمی کنه، اما اسرائیل رو به دادگاه های بین المللی می بره. سوال، اگر کشوری به نام کشور اسرائیل موجودیت خارجی ندارد که کشتیگیر آن موجودیت خارجی هم ندارد، پس شما یه چیز موهوم رو که نمیتونید به دادگاه بکشید که میتونید یه چیز موهوم رو به دادگاه ببرید. ماجرا از این قراره که در سال 1994، یعنی چی؟ یعنی تقریبا 15 سال بوده از انقلاب ایران گذشته و این جریان ماره اما اوایل انقلاب هستش. نوزن بچه هم جمهوری اسلامی اقامه دعوای حقوقی میکند در یک دادگاهی در سوئیس علیه دولت اسرائیل. ببینید تمام اسنادش هم وجود داره. اونجا هم نرفته وقتی که اقامه دعوای حقوقی کرده بگه که من اقامه دعوای حقوقی علیه رژیم اشغالگر قدس کرده میکنم، چون دادگاه میگه آقا من نمیدونم رژیم اشغالگر قدس چیه، این من نمیدونم کجاست، کره ماه، کره ماه، من نمیدونم کجاست، چون چیه دارید اینجا. آقا من جمهوری چیز رژیم صهیونیستی رو به دادگاه، نه اونجا به صراحت نمیشه من کشور اسرائیل رو به دادگاه علیه شکایت دارم. شکایت چی بوده؟ شکایت برمیگرده به یک قراردادی که ایران در زمان دولت پادشاهی نفت فروخته بوده به اسرائیل در یه خط لوله‌ای که حالا میتونید سرچ بکنید دیگه توضیحات من کوتاهش کنم، معروف بوده خط لوله ایلات و اشکلون، دو تا جا در اسرائیل هستن، از این خط لوله نفت منتقل میکردن و پولی به ایران بدهکار بوده. انقلاب شد و 1346 47 و 48 زایدن این شرکت کار میکرده و 3 سال خلاصه این فعالیتشو داشته. این پرداخت پول به انقلاب که میخوره مبلغ قابل ملاحظه ای از این پول رو اسرائیل طبیعتاً به ایران نمیده، جمهوری اسلامی اومده بود و خب نمیداد پول رو به ایران، تا اینکه 15 سال از انقلاب گذشت و مقامات ایران دیدن که پول ما طلب داری، پول کمی هم نیستش. خب چیکار باید میکردن؟ دو تا راه حلش، یه بایست همون پول رو اسرائیل ندهد، چرا ندهد؟ میگیریم تازه با سود و بهرش هم میگیریم. اقامه اقامه کردن 1994 در دادگاه چند سالی طول کشید، اسرائیل هم نیومد دون دادگاه شرکت بکنه، اما به رغم این انقدر مستندات قوی بود که رقمی بالغ بر 1,200,000,000 دلار اصل و سود و غرامت این پول به حکم دادگاه به توسط اسرائیل به ایران پرداخت شد. و شما نمیدید با یک کشتیگیر کشت بگیرید؟ وقتی صحبت این مبلغ هنگفت هستش رو به دادگاه میکشون اسرائیل رو، خیلی هم کار خوبی کردید. اما اگر شما میگه کشوری موجودیت نداره، پس تو دادگاه هم نمیتونستید شما ببریدش. آقای نتانیاهو هم بعد اینکه حکم قطعی برای ساده شد گفت ما این پول رو نمیدیم و حالا هم ندن، این پول روش باز غرامت بیشتر و غرامت بیشتر افزوده میشه. میگه خب قانون ما حکم میکنه که به کشور متخاصم نباید بریم، خب من نمیدم، حالا باد و باد فعلا پیشون پرداخت نگیر. حالا فرض بگیریم اگر که قرار بودش که دولت اسرائیل این پول رو پرداخت بکنه، همین الان میگه من باشه الان من پرداخت میکنم، شما چیکار میکنه؟ یه دونه شماره حساب متعلق به جمهوری اسلامی رو میدهید به دولت اسرائیل، به شرکت اسرائیلی، بیا قبول پرداخت بکن. پس واقعا اینجا موجودیت پیدا کرد اسرائیل، سر یه کشتی میرسیم تفلکی علیرضا کریمی بایستی بازشو ببازه یا تمارض بکنه. مورد سوم، این که این واقعا از شاهکارهای دیگه آقای خامنه ایست که من استنادی رو میآورم از سخنان رهبر جمهوری اسلامی که او اعتراف کرده به صورت تلویحی، به صورت ضمنی اعتراف کرده به موجودیت اسرائیل. این دیگه شگفت انگیزه برای شما. یعنی شما بیا آقای روحانی، حالا خب حالا رئیس جمهور داریم، ولی بالاتر رئیس جمهور هم ما داریم خود توی مملکت. اون بالاتری میگه که ما اسرائیل وجود نداره. نه خیر، اون بالاتر از رئیس جمهور هم اعتراف کرده به وجود اسرائیل. حالا ماجرا از چه قرار هستش؟ شما میتونید برید در سایت رسمی آیت الله خامنه ای بیانات دیدار با دانشجویان مورخ 1/5/1393 برید مراجعه کنید. در اونجا این متنی که من برای شما میخونم وجود داره. در اونجا آیت الله خامنه ای آمده یه صحبتی رو باز کرده. یه مقدمه ای بگم، یادتونه آقای احمدی نژاد اومده بودش گفته بود هولوکاست و فلان و کشور اسرائیل باید از بین برود، یادتون هستش. خیلی فشار روی ایران زیاد آمده بود و فشار زیاد شده بود به گونه ای که اون موقع هم پروژه هسته ای ایران در حال کار کرده بود. میگفت آقا وقتی رئیس جمهور یک کشور میگه که اسرائیل باید از بین برود، با چوب و چماخ که نمیرم از بین ببرندش، با همین پروژه هسته ایشون میخوان از بین ببرن. لذا یک، اولا بحث نابود کردن یک کشور مطرح شده بود که خب این شما دارید صلح امنیت بین المللی به هم میزنید. دوم اینکه اون پروژه‌ای که شما هی میگی پروژه صلح آمیز، اون دروغه، پروژه شما پروژه صلح آمیز نیست. پس این فشارها اومدش، اونقدر این فشارها زیاد شد که آقای خامنه خودش اومد تو بسن که مثلا رخ و رجوع کنه. من گفتش آقا ما وقتی میگیم که اسرائیل باید از بین برود، بله مرده ما معتقدیم اسرائیل باید از بین برود، اما متن رو میخونم برای شما، اما از بین رفتن رژیم صهیونیستی هم به هیچ وجه به معنای قتل عام کردن مردم یهودی در آن منطقه نیست. یعنی میخوام بمب اتم بزنیم تو سرشون. این منطقه که امام بزرگوار مطرح کردن که اسرائیل باید از بین برود، امام همین رو میگفتن، آقای خواه احمد نژاد هم همین رو داره میگی. یعنی در واقع بحث قتل عام یک منطقه انسانی است. ما ساز و کار عملی آن رو به دنیا ارائه کردیم. ما گفتیم از این مردمی که در این منطقه زندگی میکنن و اینجا هستن یک نظر خواهی شود، رفراندوم، دقت بفرمایید، یک رفراندوم شود، یعنی یک رفراندومی انجام بگیرد، رژیم حاکم بر این منطقه رو رفراندوم معین کند، مردم معین کند. معنای از بین رفتن رژیم صهیونیستی یعنی این. نقطه پایان سخن. خب این چی بوده که من از اینجا دارم مستفاد میکنم که آقای خامنه ای اسرائیل رو به رسمیت شناخته؟ دقت بفرمایی، این سخن عالی ترین مقام کشور هستش، یعنی ولی همه مطلق، اما قدرت فعل او دیگه برای قانون میشه تو این کشور. او داره میگه که ما بحثی که داریم مطرح میکنیم بحث مراجعه به افکار عمومی و به آراء مردمه. خیلی خوب که سیاه کنم، یه مدلیه، اشکالی هم نداره، خیلی هم خوب. مدل رفراندوم، البته تو پرانتز باز بکنم که این رفراندوم ایشون برای اسرائیل و اونجا میپسنده، برای مردم ایران که الان بگم میخوام رفراندوم کنم، این آقای جمهوری اسلامی میخوام نمیخوام؟ ابدا، هیچ وجه. ایشون نسخه‌هاشو برای دیگران فقط می‌نویسه. حالا پرانتز ببندم، محل بحث ما اونجا نیستش. ایشون میگه که خب رفراندوم انجام بشه. حالا من سوال میکنم، پرسش من از کلیه مخاطبان این است، از ذوب شدگان در ولایت سوال میکنم، معنای رفراندوم یعنی چه؟ معنای رفراندوم یعنی چه؟ مثال روشنش رفراندوم جمهوری اسلامی در فروردین 1358. آیا رفراندوم شد یا نشد؟ رفراندوم شد یا نشد؟ شما وقتی به رفراندوم مراجعه میکنید که آقا در این کشور در حال حاضر نظامی است به نام نظام پادشاهی پهلوی، مردم پرسش این نظام بماند یا برود؟ اگر برود میخواییم مثل رای بعدش بفرد مثلا بشود جمهوری، جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کرد، نه یک کلمه شد. برود یا بماند این نظام؟ برود یا رفراندوم اینه در مورد نظام سیاسی که فعلیت دارد، موجودیت دارد، دارید پرسش مراجعه به افکار عمومی میکنید. خیلی از این نگه در فروردین 58 غیر از این کار رو کردید. حالا مثال میزنم، فرض بفرمایید که فروردین 58 شما به افکار عمومی مراجعه کردید که آیا رژیم پهلوی برود یا بماند، باید مردم بگن بماند، چی میشه؟ الان شما به افکار عمومی من اونجا مراجعه کرده، اون خاک، اون سرزمین، هر چی اسمشو میذارید شما، یا با اسرائیل برود یا بماند، گفتن بماند. سازوکار شماست دیگه، سازوکار شما یه موقع اینطور جواب میده، یه موقع اونطور جواب میده، قبول میده، قبول نمی کنن. پس معنای تلویحی سخن رهبر جمهوری اسلامی ایران این است که فعلا کشوری به نام اسرائیل وجود دارد، ما هم نمیخوایم بمب اتم تو سرش بزنیم، میگیم برود، اما این رفتنش راه مراجعه به رفراندوم هستش. پس این وجود دارد، اگه وجود داره چطور باعث آقای علیرضا کریمی کشتی نگیره؟ چطور باعث آقای مسعود شجاعی و احسان حاج صفی محروم بشه؟ دردناک نیستش؟ احسان حاج صفی، مسعود شجاعی دیدید چجوری محروم شدن توسط همین جمهوری اسلامی؟ اینا تفلکی ها در یک کشتی در یک تیم فوتبال یونانی بازی میکنن، این تیم در بازی رفتش بعد میرفتن اسرائیلی، با هزار تا بهانه نرفتن اسرائیل، حواسشون بودش. اون تیم محمدش تیم باشگاهی، تیم رسمی ملی اسرائیل هم نه، تیم باشگاهی اومدش تو یونان بازی کرد، اینا هم تو باشگاه خودشون بازی کردن، حضرات خفت این دو تا ورزشکار ما رو گرفتن، محرومشون کردن. ولی نمیدونم میشه اینم که در برطرف میشه خوبا کنه که چرا شما به عنوان دو ایرانی در تیم باشگاهی، نه ملی باشگاهی، رفتید در مقابل تیم باشگاهی یونانی در مقابل تیم باشگاهی اسرائیلی بازی کردی؟ آخرش هم بهشون بگی خب من ورزشگاه، میگه نه اصلا اسرائیل وجود نداره که شما تیم باشگاهیش وجود داشته باشه، شما قانون ما رو نقض کردی. اه پس من قانون شما رو نقض کردم، چون نقضم کردم باید محروم بشم؟ و اگرم که نه بشی آقای علیرضا کریمی با دلخره میدونست دیگه، اگر وگرنه پوستشو میکندن علیرضا کریمی که الان از بهش معافیت سربازی بهش دادن، طلا بهش دادن، مدال بهش دادن، رهبر بهش انگشتر داد، بفهم عزیز من اینو بگیر از خدا، این کار تو باعث عزت و افتخار. آقای خابدی نگفت مگه؟ باعث عزت و افتخار من کار شما خوشحال شدم که شما رفتی وجود اسرائیل رو انکار کردید در اونجا. این چنین است؟ و حضرت آیت الله شما چرا خودتون پس وجود اسرائیل رو رسمیت شناختید؟ این حرف شما، این دولت به نام اسرائیل وجود داره. این هم استدلال سوم من. من باز فرض رو بر این میگذارم که حتی این استدلال این مواردی که من برشمردم، اینها هیچ کدام برای مخاطب این برنامه قانع کننده نبوده. من فرض رو بر این میگذارم، میگیم که آقای روحانی در اونجا یه حق تحفظی یواشکی اونجا نوشته و اسرائیل رو نمیشناسه. این که اون قرارداد نفتی رو کشیدیم اسرائیل رو به دادگاه، نه اونجا ما رفتیم بودیم از اشغالگرش گفتیم اسرائیل، نه اونجا اسرائیل رو رسمیت نشد. اینجا که رهبر فهمیدن که با رفراندوم بفهمیم کدوم رژیم بمونه کدوم رژیم برود، نه این حرف ایشون خیلی تصریح نداره. حالا من مورد دیگری رو مثال میزنم. تمام حقوقدانهای ایران و جهان رو از خواهش میکنم حضرات ذوب شدگان در ولایت، همون دانشجویانی که میرن اعتراض میکنن چرا آقای روحانی در استانبول چنان کرد، برن تمام از حقوقدارهای ایران و جهان سوال کنن که این معنی این کار کردن چیست جز به رسمیت شناختن اسرائیل. حالا مثال براتون تشریحش میکنم. مورد چهارم از این قرار هستش که در 29 نوامبر 2012، این تاریخ رو داشته باشید، در 29 نوامبر 1947 سازمان ملل قطعنامه ای رو به تصویب رسوند که بر اساس اون قطعنامه کشوری به نام اسرائیل موجودیت پیدا کرد. سازمان ملل گفت این کشوری به نام اسرائیل، که بعدش هم میدونید تو همون سالهای کم این بر اون ورد نمیدونم کشوری به نام پاکستان به وجود اومد، بنگلادش به وجود اومد، چقدر کشورها در آفریقا، یکی یکی در نقشه دنیا کشورها بعد جنگ جهانی دوم بود دیگه، یکی از آثار جنگ جهانی دوم این بود که خیلی کشورها استقلال پیدا کردن از نظام کلونیالیسم و نظام استعماری اینا، از جمله در کشوری به نام اسرائیل موجوده ده که در مرزهایی که عرض کردم تاش سال 1967، این خیلی مهمه. خب این قطعنامه خیلی تلخ بود برای کشورهای عربی، خیلی تلخ بودش که اگر به ادبیات سیاسی کشورهای عربی مراجعه بکنید، از این روز به عنوان روز نکبت، اصلا اصطلاح عربیش هم همین یوم النکبه دقیقا این کلمه رو استفاده می، یعنی روز نکبت، روزی که نکبت بوده برای ما عرب ها، اینقدر سخت بود. و این ها به مخالفت پرداختن، به این مخالفت پرداختن که اصلا ما همچه قطعنامه نداریم، ما اسرائیل رو یهودی ها رو میریزیم تو دریا و آقای و دیگه بعد ناصر جمال عبد الناصر رو پیدا میکنه و جنگ های عرب و اسرائیل که دیگه حالا بماند، همه شما تاریخ رو میدونید. این رو بهش میگن روز نکبت. در 22 نوامبر اون سال اتفاق افتاد، حدودا نمیدونم 60 سال گذشتش، در حال بعد از این همه دعواها آقای محمود عباس به عنوان عالی ترین مقام رسمی، اگه کسی شک داره در این که ایشون عالی ترین مقام رسمیه، بیاد من ازش بپرسم که شما چرا آقای محمود عباس رو دعوت میکنه به عنوان میاد در ایران. بعد همین اجلاس عدم تعهد در تهران برگزار شده 1391، آقای محمود عباس اومدش با اون سال نشستش، با آقای خامنه‌ای هم سلام علیک نکرد در تهران. در تهران آقای محمود عباس رو شما دعوت کردید، چای فرش قرمز براش پهن کردید، آوردیدش در فاصله 5 متری با رهبر جمهوری اسلامی نشسته، سلام علیکم نکرد آقای محمود عباس، چرا دعوتش کرد؟ جز اینکه شما میگه آقا مقام رسمی عرب فلسطینی هستش. آقای محمود عباس در 29 نوامبر 2012 به مجمع عمومی سازمان ملل متحد مراجعه کرد، سخنرانی و نطق بسیار تاریخی رو در اونجا مطرح کرده مراجعه کنه وجود داره و گفته که در 65 سال روز دولت تأسیس دولت اسرائیل من قطعنامه ای رو به نمایندگی از هممیهنان خودم به مجمع عمومی پیشنهاد میدهم که این تشکیلات من، این تشکیلات خودگردان، این به عنوان دولت عضو سازمان ملل متحد محسوب بشود، چون تا اون موقع فلسطین به عنوان دولت عضو محسوب نمی شده و حق رأی دادن نداشته. یه مکانیزمایی هستش که حالا بماند فقط به عنوان ناظر شرکت می کرده، هیچ کاری به گوشه می شسته. اما این آقا همه میگه من یک دولت، دقت کنید تأکید در اینجاست، من به عنوان یک دولت میخوام در اینجا به شما تقاضا دارم که به من رأی بدهید. خب دقت بفرمایید، آقای محمود عباس چنان صراحت کلام در این نطق خودش داره، چنان صراحت کلامی داره که میگوید مدل من مدل دو دولت است. به تصریح میگه ها، به تصریح، که جای شکی باقی نمیمونه. مدل من مدل دو دولت هستش. متن صحبتشون میکنه، مدل دو دولت یعنی برپایی دولت فلسطین در کنار دولت اسرائیل که روح و جوهر پیمان تاریخی اسلو است، پیمانی که ملت فلسطین پذیرفت دولت خود را فقط، دقت کنید، در 22% آقای محمود عباس به عنوان نماینده فلسطینیا در سازمان ملل میگه مردم اومدم از اون فلسطین تاریخی بعد از 65 سال جنگ و خون و دعوا بگم آقا حقی که از اون مغازه، از اون مغازه‌ای که تاریخی که همه گفتیم نه این نصف همش ما، نه، از اون مغازه 22% از فلسطین تاریخی را بنا نهیم و میگه که اون 78% باقی اون اسرائیلی ها و به رغم ناامیدی من باز هم صادقانه دست دوستی به سوی مردم اسرائیل برای برقراری صلح دراز میکنیم و این تلاش من سلب مشروعیت دولت مستقر اسرائیل را منظور نداریم. من نمیدونم از این صریح‌تر چی یه نفر چطور میتونه صحبت بکنه، بلکه منظور من در پایی دولت فلسطینی است که باید تأسیس شود. خب قطعنامه ای رو به رأی گذاشتم. اول به شما بگم اسرائیل رأی نداد. اولی رو خیالتون راحت من اسرائیل رای نداره، چون اسرائیل از بعد از 67 هم ارزای خودش میدونه. آمریکا هم رای نداد، 9 کشور کلن رای ندادن. ولی دقت بفهمید، این 138 کشور به این رای قطعنامه رای دادن، قطعنامه رای آورد با اکثریت بسیار بالا، 138 کشور دنیا بهش رای دادن. پرسش دولت جمهوری اسلامی در اون روز چه اکتی از خودش نشون داد؟ دولت جمهوری اسلامی به قطعنامه آقای محمود عباس چه رأیی دادش؟ قطعنامه به اون شفافیت 22%شون، 22% که همون اورشلیم شرقی هم پای تختش باشه، باز همون بحث اجلاس استانبول، 22% اورشلیم شرقی هم پایتخت باشه، اورشلیم غربی و هر 70-80% همه مال فلسطین. من محمود عباس دارم میگم، چه رأی داد جمهوری اسلامی؟ شگفت انگیز هست که من به شما بگویم جمهوری اسلامی نه تنها به این قطعنامه رأی مثبت داد، قطعنامه ای که 22% مورد، یعنی اون قسم مغازه نظر من 22%ش، منم میگم حرف محمود عباس، منم میگم فقط 22% اون مغازه، نه تنها به رأی این چنینی داد، در اون سال جمهوری اسلامی ایران رئیس سازمان جنبش عدم تعهد بود. میدونید دیگه سازمان جنبش عدم تعهد سازمان بسیار بزرگی است، 120 کشور عضوش است، و به عنوان رئیس جنبش عدم تعهد به کلیه 120 کشور دنیا توصیه کرد که شما هم به این قطعنامه آقای محمود عباس رأی بدهید. نه تنها خودش رأی داد، 120 کشور رو هل داد جلو که شما هم رأی بدهید. دیگه خود فلسطینیه میگه آقا من 20% میخوام، بقیهش هم مال اسرائیل، خودشون اینو میخوان دیگه. من نمیدونم از این روشنتر میشه مثالی که اون میشه، از این روشنتر مثالی بودید. شما در سازمان ملل، یعنی در رسمی ترین نهاد بین المللی، در برابر انظار عموم جهانی رأی میدی 120 کشور رو هم هول میدی جلو که آقا بروید و بگید که آقا مدل دو دولت 22-78 اورشلیم شرقی اورشلیم غربی، آقای روحانی هم ناظر به همین بحث میره توی استانبول شرکت میکنه میگه اورشلیم شرقی اورشلیم غربی، آقای قاسمی در آقای روحانی هم همین رو میدونه، شما هم میدونید، چیزی هم یواشکی اونجا حق تحفظ ننوشته. به ملت دروغ نگید، چون وقتی شما دروغ میگید میاد میگید که آقا اسرائیل رو ما به دست بیارده میشه، این جوون شما باید بره سر کشتی محروم بشه. آقای قاسمی، آقای بهرام قاسمی سخنگوی قوت وزارت امور خارجه، دروغ نگید، مرد باشید، بگید آقا اگه همین الانم این موارد، اگه الان میخواید نظرتون نسبت به اسرائیل عوض بشه، بگید آقا همه اینایی که اصلا اکتایی که آقا رهبر گفت، رئیس جمهور گفت، در سازمان ملل، همه رو پس میگیرید، پس بگیرید، حق شماست، میخواید پس بگیرید، بگیرید و روک بگیرید، سر بازیگر کشتیگیرتون نفرستید تمارز کنه. این شأن یک نظام نیست که پهلوان و قهرمان ملی و رئیس فدراسیونش بره سر کج کنه که آقا تو رو خدا این محرومیت عرضه کریمی رو مثلا 5-7 سال بهش ندی محقق رو، چون صحبت این بود که عرضه کریمی محرومیت مادام العمر پیدا بکنه، حالا به 6 ماه بهش داده. خب صحبتم رو جمع بکنم و اون این که به طور فشرده سعی کردم یک بحث رو به گونه باز کنم که حتی اگر جوان ورزشکار هم نمیدونه که آقا چرا با امریکایی رو دعوت میکنیم ایران بازی میکنه، با اسرائیلی حتی اونجا نباید بریم گواهی پزشک بگیم، اصلا ماجرا چیه؟ یک بار و برای همیشه سعی به ذهنم رسید که این بحث رو به طور مستوفا باز بکنم که بگم یک دو به قول آقای خادم ما شطور مثلا دولا دولا نمیشه. اگر شما باور به اسرائیل نداری پس دیگه تمارز نکن، وقتی تمارز میکنی یعنی من مریضی و بیماری نمون می رفتم کشتی میگرفتم. مورد دوم، اگر شما اعتقاد به اسرائیل ندارید و به صورت مورد شناسایی قرارش ندادید، خب مطلقاً مورد شناسایی قرارش ندهید، همه جا دادگاه هم نبریدش، در استانبول هم ندید مدل تقسیم دو دولت رو امضا بزنید. در سازمان ملل متحد هم نرید قطعنامه آقای محمود عباس رو رأی بدهید. در اونجا 120 کشور رو هل ندید جلو که آقا تقسیم دو دولت رو قبول کنید. رهبر معظم نفرمایند که ما اینجا یه نظامی وجود داره، حالا بده و میخوام رفراندوم. خب اصلا نظامی وجود داره، اگر وجود داره دیگه منکر موجودیت اسرائیل نشید، هرچند باش میخواد بد باشید، اصلا میخواد بجنگ کنید، بجنگی باشه، بجنگی میخوام باش. مگه با عراق شما نجنگیدید؟ اما آیا گفتید دولتی میمونم دولت عراق وجود نداره؟ این مرزها رو من نمیشناسن، آقای صدام حسین رو نمیشناسن، نه مورد صدام حسین، صدام یزید قبول داشتی که آقای همون سر کاره و این مرزهاش هم قبولش دارن، هم حالاش می جنگن. شما میخوای هر تعاملی با اسرائیل داشته باشی داشته باش، ولی من به قول آقای خادم نوشته میگه وظیفه من رئیس فدراسیون نیست برم اونجا بحث سیاسی کنم. شما بگو من با اسرائیل بازی نمی کنم، این رو من میشه پیام من. خب من میرم میگم به فیلا اعلام میکنم ما بازی نمی کنیم، خب میخواد محروم بکن بکنید، سرام بلند نگه میدارم. و اگر من میخواید که یه جاهایی با اسرائیل، حالا مواردی هستش که شما در زمان جنگ ایران و عراق خرید کردین از اونجا، حالا اون چون من مستنداتش در دستم نیست نمیتونم به عنوان فکت بیارم. خب وقتی که اسرائیل حمله میکنه به نیروگاه اتمی صدام حسین که اگر اسرائیل حمله نکرده بودش صدام به توان هسته ای رسیده بود، تو همون جنگ زده بود تو کله ما. خب معلومه شما میگه اسرائیل هم یه نفعی داره. خب اگر شما مطلقا منکرش هستید، خب پس همه جا بذاریدش کنار. این خلاصه اون چیزی بود که من تا کنون طی 64 مقاله و حدود چند نوبت سعی کرده بودم در بحث‌های مختلف موضوع بپردازم. امیدوارم یک بار و برای همیشه صورت مسئله روشن شده باشه، صورت مسئله تحریم کشوری به اسم اسرائیل نیست. یعنی بگی کشوری هست من میخوام تحریمش کنم، خیر. چون اگه بگی کشوری هست من میپرسم که شما چرا اونجا باش قطع رابطه هستی، پس چرا دفتر حفاظت منافع نداری؟ مثلا میگی من کشوری به نام اسرائیل نمیشناسم که برم دفتر حفاظت منافع براش بزنم. خب با این توصیفات همه جا منکرش بشون، و اگر یک جا فقط یک مورد شما منکر وجود اسرائیل نشد، خب یک کشتی هم بذار بازیش بکنه. و اگر من باز نمیخواد بازی بکنه به تمارس نکن. این شالوده صحبت بود که من ناگزیر بودم به تفصیل بازش بکنم، که برای حتی یک جوان 17 ساله ورزشکار، یک علاقمند کشتی، اون هم برایش فهم بشه که صورت مسئله کجاست. یک، دو، تمارز کردن در شأن یک نظام نیست. سه، اصل ماسه ماجرا دروغ هستش که شما میگید ما کشوری به نام اسرائیل رو به رسمیت نمیشناختید، از شخص شخیص رهبر جمهوری اسلامی گرفته تا سازمان ملل تا رئیس جمهور تا به دادگاه کشوندن و موارد عدیده بسیار، که امیدوارم یک بار و برای همیشه صورت مسئله روشن شده باشه. حالا منتظر باشیم ببینیم که بالاخره آقایی میخوان چه اقدامی انجام بدن. اگر اقدامی انجام ندهن مطمئن باشید تشخیص آقای رسول خادم عزیز تشخیص 100% درستی هستش. کشتی ایران تعلیق میشود، محرومیت پیدا میکنه، منتهی میشه به جودو، کشت نمیدونم تکواندو و و و و آواری از سر ایران خراب میشود که فردا مجبور میشن بیان حرف خودشون رو پس بگیرم. امیدوارم توضیحات من روشن کننده بوده باشه.
آقای علیزاده سپاسگزارم.
خیلی متشکرم فرصتی که به من دادید، جدا قدردان و سپاسگزار این فرصت هستم.